اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب احترام خدمت برادران و خواهران بزرگوارم. خب جمعیت زیادی بیرونن، هوا سرده، من بدون فوت وقت عرایزم رو شروع میکنم. باعث افتخار بنده است که در این مراسم و در این مجلس، مجلسی که متبرک شده به نام شهید مصطفی صدرزاده عزیز، یه چری که تمام عیار فرهنگی، اجتماعی، نظامی، یعنی او رو باید و اقتصادی، یعنی آدم باید گذشته او رو ببینه. من به خیلی از دوستان پیشنهاد میکنم، میگم میخواید آشنا بشید از اون بستری که و اتمسفری که توش مصطفی صدرزاده رشد کرد، بدین مستند آبدان کهن رو ببینید. این مستند نشون میده که چه فضایی و مسجد باید چی باشه. بعضی جا من یه جایی میرم میگن آقا مسجد میخوام بزنم کار فرهنگی کنم، میگم وقت خودت تلف نکن، برو مستند رو نگاه کن ببینیم بچه‌ها چیکار کرده بودن توی منطقه از تهران. خب من بنا دارم راجع به مسائل منطقه صحبت بکنم، مطالب مهمی رو میخوام عرض بکنم خدمت شما، و بنابر این نیست خدای نکرده بخواد منیتی باشه، فلانی باشه، اما بعضا میخوام سورس بدم، منبع بدم به عرایض 5 سال پیشم، 6 سال پیشم، پارسالم، پیرارسالم، که این روند باید درست شناخته بشه و درست هم مدیریت بشه. یک اتفاق عجیبی در حال رخ دادن در دنیا، و اگر ما درست فهمش نکنیم و درست مدیریتش نکنیم، برای 200 سال عقب میافتیم. من نمیدونم بار دیگه ای که فرصتی این چنین چنین پنجره و دریچه‌ای باز بشه به روی ایران و تشیع که ایرانش جدا، تشیعش جدا. و آیا مسئولین ما و تصمیم گیران ما با این فضا آشنا هستند یا خیر؟ بنده معتقدم نبودند، به غیر از معدودی، اما جبر اتفاقات آنها را آشنا خواهد کرد، یعنی دوزاری به زور براشون خواهد افتاد. جهان دو قطبی شرق و غرب، شوروی و آمریکا، با فروپاشی شوروی تمام شد. یک جنگ عظیم بین این دو بود، از جنگ اقتصادی بگیرید، جنگ امنیتی، اطلاعاتی، فرهنگی، همه جور جنگ بود. نیمرو شده به جنگ سرد. برای تهدید همدیگه کار به فضای رسانه کشیده شده بود. مثلا آمریکایی‌ها پروژه جنگ ستارگان رو انداخته بودن. هنرپیشه رو می‌کردن، فیلم سینمایی می‌ساختن. همه چی دعوای این دوتا بود. دنیا هم دو نیم شده بود. بعضی از کشورها نصف شده بودن، آلمان شرقی غربی، کره شمالی جنوبی، نصفشون این تفکر قبول داشت، نصفشون این تفکر. این درگیری و این فضا تا فروپاشی شوروی ادامه پیدا کرد و با فشارهایی که بلوک غرب و امریکایی‌ها تونستن بیارن، آخر شوروی را فروپاشوندن. به قولی از دل شوروی یک روسیه ضعیفی برآمد و کلی استان‌هایی که دورش قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان و این کشورهای شوروی سابق، اون اتحادیه بود دیگه، اصلا پاشید. تا روسیه بخواد خودشو جمع بکنه، بفهمه چی به چیه، تا بخواد از مشکلات اقتصادی وحشتناکی که دامانش رو گرفته بود در بیاد، از گرسنگی مردم داشتن می‌مردن. واگذاری‌های صورت گرفت اون موقع در شوروی که عمده این واگذاری ها به سمن بخس توسط یهودی ها خریداری شد، و در روسیه جدید هم یهودی ها قدرت اقتصادی بالایی پیدا کردند. این جهان تک قطبی ادامه پیدا کرد تا اینکه آرام آرام کشورهای دیگری تونستن خودشونو بکشن بالا، مثل چین که از قبل سرعت گرفته بود، رشد شروع کرده بود، دیگه سرعت گرفت، و همین روسیه، برزیل، هند، ایران، هر کدوم از یک جنس قدرت. ایران که عمده نفوذش نفوذ معنوی ایدئولوژیک و نظامی بود و نه حتی امنیتی، من امنیتی رو قبول ندارم، نظامی بود. روسیه نظامی امنیتی و شروع کرد اقتصاد خودش رو شکل بده، کار خوبی کرد، اقتصاد رو به دست گرفت، انرژی رو به دست گرفت. اقتصاد نه به اندازه چین، خیلی کوچیک‌تره از اون، اما اروپا رو وابسته کرد از نظر انرژی به خودش. صدر اعظم آلمان رو آورد عضو یکی از شرکت‌های انرژی خودش کرد و بهش حقوق میداد. در عوض آلمان هم پذیرفت که از روسیه گاز وارد بکنه. آرام آرام امریکایی‌ها در این نبود رقیب و این سالهایی که بعد از فروپاشی شوروی جهان تک قطبی شد و او ابرقدرت بود، ناتو رو گسترش دادن، اومدن جلوتر. روسیه اول عجز لابه میکرد، ناله میکرد، این طرف اون طرف گلایه میکرد. حتی یک جایی روسا حاضر شدن بیان با اینها هم پیاله بشن، اینا نمیپذیرفتن. اون خوی استکباری اینا سا، یعنی مستکبرا واقعا اگه همین خوی استکباری رو نداشته باشن موفق ترن یه جاهایی. یه جا از موضع خودشون اگه عقب برسن به نفعشون از نظر دنیوی حتی، اما اون خوی استکباری کم آوردنه اجازه نمیده. بله که سر فرعون اومد، حضرت موسی گفت با تو کاری ندارم، بنی اسرائیل بده میخوام ببرم از اینجا، ما از مصر میخوایم بریم. فرعون گفت نه، اینا باید برای من بردگی کنن. 9 تا معجزه انجام داد، هر بار بابای مصری‌ها رو در میورد، میگه باش اینا جمعش کن تمومه، جمعش میگه دوباره روز از نو روز از نو. از آسمون نمیدونم وزق بارید، باز میگفت اینا رو جمعش کن تمومه دیگه، میذارم برید. باز حضرت موسی از خدا میخواستیم بلا برداشته میشد دور. باز دوباره حضرت موسی خواست، تمام آبهای مصر خون شد، بنی اسرائیل کاسه آب بر میداشتن، آب بود، اینا بر میشن خون میشد. دوباره گفت اینو جمعش کن، آخرم دیگه فرار کردن. دیدید فرار کردن، تو بهش کن که آدم نمیشه، نمیذاره فرار کنیم بریم. داشتن فرارم میکردن، دنبالشون افتاد که رسیدن به نیل. اون اتفاق، این خوی استکباریه. این نکته ظریفه بگم دوستان، برادران خواهران، این اخلاقیاتی که ما گفته شده مراعات کنید از نظر شرعی، این برای دنیاتون هم خوبه، برای دنیامون هم خوبه. یعنی اینا به موفقیت هم میرسن. یه روزی من یه جایی داشتم صحبت میکردم، صحبت از آقای هاشمی شد، من گفتم یکی از خصوصیت های بد آقای هاشمی کینه‌ای بودنش بود. گفتم این اگر کینه‌ای نمی بود سیاسی هم موفقیت بیشتری به دست می آورد. سیاسی هم موفقیت بیشتری به دست می آورد. یا برخی از افراد اصلا لجبازن. همین لجبازی تو دنیا پدرشونو در میسن، با آخرت که کاری ندارم، بالاخره لجباز رفیق شیطونه دیگه، شیطان لجباز بود. خلاصه این خوی استکباری همینطور جلو آمدن جلو آمدن و برن، خواهم میگم روسیه رو نمیپذیرن، خواهم تحقیر کنن، تا آخر این که دیگه منجر به این درگیری شد. من یه مراحلی رو میخوام برای شما بگم، خوب در اینا تو ذهن مبارکتون بسپارید، بعدن یه جای دیگه عمر باقی بود من اینو بعد جدا بازش کنم. خوشه ببین، کشور ما، خوب دقت کنید، کشور ما وقتی انقلاب شد، آدمایی که انقلاب کردن آدمای فرهنگی بودن، آدم بودن که اهل بحث بودن، اهل جلسه شریعتی و مطهری و امثالهم بودن، آدم بودن جزوه میخوندن، کتاب میخوندن، جلوی در دانشگاه تهران دعوا و بحث بود، بین طرفدارای مارکسیستا و غیر مارکسیستا بحث بود. میبینید وقتی انقلاب شکل گرفت و جنگ شروع شد، این آدم ها با دغدغه فرهنگی اومدن نظامی هم شدن. مثلا میبینید فرمانده سپاه دانشجو بوده، شهید باکری شهردار بوده، اومدن اینجا دفاع کنن و نظامی ماندن خیلیاشون. لایه بعد از اینها امنیتی شدن، یه خورده بازتر فکر میکنن دیگه، لباس نظامی تنشون نمیکنن، توپ و تانک دیگه دستشون نیست، شاید من و شما میچرخن، میدونن یه سری چیزها رو باید در بستر جامعه از کف حل کرد، به کار نظامی کشیده نشه. لایه بعدتر از اینها سیاسی شدن. خب اصلا پنبه میشه سر برید؟ چرا برخورد امنیتی قضایی نظامی قبل اینکه رشد بکنه، ببینید نظامی امنیتی سیاسی، اونی که آگاهانه تر فکر میکنه رویکرد اجتماعی داره، میگه خب بالاخره تو میخواد کارکرد سیاسی داشته باشی، باید رأی بیاری یا نه؟ رأی کی میخواد بده؟ همین جامعه. دقت کنید. و اونی که عمیق‌تر میشه آدم فرهنگی میشه. میگن جریان‌های اجتماعی در بستر فرهنگ شکل میگیره، اونی که کارو فرهنگی میکنه. خوب دقت کنید. ماندن در هر کدام از این مراحل باعث میشه شما تشخیص دچار غلط اشتباه بشه. هر قدر ما از این طرف نگاه میکنیم به ماجرا، دشمنان ما دقیقا از آن طرف نگاه میکنن به ماجرا. یعنی تو ماجرا اوکراین اومدن کار فرهنگی کردن، بعد کار اجتماعی کردن، کار سیاسی شد، بعد مسئله امنیتی و آخر نظامی شد. میبینید دقیقا برعکسه. اول اومدن گفتن اصلا شما نژاد مشترک ندارید با اینا، درست زبونتون چرت و پرت، همین مزخرفاتی که امروز تو آذربایجان دارن میگن، در حالی که کاملا برعکسه. مردم آذربایجان و حتی خود ترکی هم از نظر نژادی ترکی مغولی نژادشون نیست. صد بار من اینو گفتم. اینا دیگه حرف من و تو نیستش بگی مثلا حرف سیاسی ها یه نظریه چه، نه از آزمایش ژنتیک صورت گرفته. زبانشون ترکی شده، حالا اشکال داره؟ نه خیر. مصری ها عرب نیستن، زبانشون عربی شده، اشکال نه. اکرم کمند الله اتخاکم، یه وقت برداشت غلطی نشه مثلا این خوب است اون بد است، نه. اون کسی که ولی تو مغولستان باشه، انسان باشه، یه تارموش رو عوض نمی‌کنی با اون آدمی که مثلا چه می‌دونم بیخ گوش من زندگی بکنه اما انسانیت نداشته باشه، که نگاه مشخصه چیه. من می‌خوام بگم این همین حرفایی که امروز شما دارید میشنوید، من اینا رو آلارم می‌بینم، زنگ خطر می‌بینم. همین کار در اوکراین کردن. تضادهای اجتماعی که شکل گرفت، نزدیک 15,000 روستبار در اوکراین کشتن، مجبور شد روسیه وارد شه. همینجوری که میبینید در ماجرای جبهه مقاومت، جبهه مقاومت رو مجبور به درگیری دارن میکنن. نیستش که شما فکر کنی مثلا نه الان انتخاب خیلی هم نه نجنگیم مثلا، خیلی هم اصلا بیکار بودیم رفتیم جنگ درست کردیم، این نیست واقعا. یا مثلا یه 7 اکتبر شکل گرفته بود داداش، این 7 اکتبر اگه نمیکردن 100% هر کی این تحلیل شما داده بشه دو قرون سواد نداره. قطعه به یقین این اتفاق می افتاد. بابا اینو من نمیگم، بایدن مصاحبه کرده میگه 2 ماه زودتر اینا همه چیو خراب کردن فلسطینیا، و الا ما میخواستیم سازش رسمی کشورهای عربی و اسرائیل رو اعلام کنیم، همون که معاهده قرن یا پیمان ابراهیمه. روی پیجرها حداقل از 2 سال 3 سال قبل داشته کار میشده. اینا میخواستن بزنن حزب الله، اصلا باید حزب الله حل میکنن. گزارش های اسرائیلی میگه 80,000 تا 100,000 موشک و راکت در لبنان هست. مگه میشه اسرائیل رو تحمل بکنه؟ یعنی قطع به یقین حمله به حزب الله وجود داشت، به لبنان وجود داشت. اون بهانه‌شو جور میکنه. مگه نبود در جریان همین اتفاقات یا شما دیدن منطقه دروزی ها حمله صورت گرفت، کلی آدم کشته شدن توی جولان اشغالی که دست اسرائیل الان اصلش مال سوریه است. حزب الله مثل مرد بزنه گردن میگیره، گفت من نزدم، کار خود اسرائیلیا بود. بعد گالانت اومد یه توییتی بلندی هم نوشت و آیه قرآن هم توش استفاده کرد، وزیر دفاع اسرائیل، وزیر جنگ اسرائیل. اونجا مشخص بدیهیه، او بخواد به جنگ بهانه‌شو جور میکنه. یه راکت شلیک میده یه نفر اونجا، این جواسیس خودشون یه راکت شلیک کنه، همون راکت رو بهانه میکنه. مگه جنگ 33 روزه سر 2 تا اسیر اتفاق نیفتاد؟ سر 2 تا اسیر. پینار عنایت داشته باشید، باید ما تحلیلمون درست باشه. اینکه فلسطینی‌ها چرا اون کارو کردن بماند، من اولین مسیر رو ادامه بدم. پس ما میبینیم آلارم‌های ما حساس، مسئله قبل اینکه نظامی بشه قبلش امنیتی، قبل اینکه امنیتی بشه سیاسی، قبل اینکه سیاسی بشه اجتماعی، قبل اینکه اجتماعی بشه فرهنگی. من آدمیم که کار خودم اگه امروز تو عرصه سیاسی هم دارم کار میکنم، از این طرف ماجرا شروع نکردم، از این ور شروع کردم، عرصه زیست بنده بوده، من رو هوا میزنم. اون موقعی که مثلا میبینم فلان مستند ساخته میشه، اون موقعی که من فلان فیلم سینمایی ساخته میشه. متاسفانه پارادایم شیفتم که تو ایران اصلا نداریم. یک برهه بله، هخامنشیان را تقویت میکردن صهیونیست ها برای اینکه باش اسلامو بزنن، بگن آی ایرانیا شما قبل از اسلام اینطور بودید، پادشاهی داشتید، امپراتوری داشتید، اسلام اومد شما رو مثلا فلان کرد، عقب انداخت. اما الان از من بپرسید، خود صهیونیست ها دارن هخامنشیان رو میزنن الان. الان باید چیکار کنی؟ بری تو زمین صهیونیست ها بازی کنی؟ این مسائل به روز میشه. اینا شوخی نیست. یک دی میگه کل مملکت الان مشکلاتش حل شده، الان مثلا مشکل مملکت کوروشه. تازه کسی که علامه طباطبایی میفرماد، بزرگان دیگه، آقای مکارم، که آقا نزدیکترین فرد به ذوالقرنین همین کوروش، بر بنده که یقینیه هموست، من کاری ندارم، ولی از خودم بگم میگن نه خب تو رو قبول نداریم. شاید به این نفهمیدن ماجرا اینه که یک جای شما میفتید تو زمین دشمن بازی میکنید. امروز اسرائیل میخواد هویت زدایی کنه از ایران، میخواد یک پیام یک پارچه تحت عنوان ایران، یک مفهوم یک پارچه تحت عنوان ایران وجود نداشته باشه. هم ایرانی بودن ما رو داره میزنه، هم اسلامی بودن ما رو داره میزنه. تمام مفاخر ما رو کشورهای اطراف ما مأمور شدن به نام خودشون ثبت کنن. ترکیه داره میگه ابو علی سینا ترک بوده، ترکیه‌ای بوده. حالا عجیبه، ببین انقدر این حرف احمقانه است، انقدر این حرف که یه نفر یه دو قرون ابو علی سینا میشناسه، میگه از قضا ابو علی سینا خیلی هم با اینا بد بوده. دیگه من نمیتونم این چیزا رو باز بکنم. ببین چه حرفایی زده. باباش که تفکرات شعوبیه داشته، اصلا تفکرات قومیتی داشته بابای ابو علی سینا. همه چی تا بادگیرهای یزد امارات، سالات شیرازی رو اسرائیلی رفتن ثبت کردن، همین سالات ریز میکنن هیچی. خب بشه بفهمونی شما تمدنت فرهنگت چیه؟ میگه موسیقیمه، معماریمه، قضامه، زبانمه، فلان مناسک و فلان رویداد و فلان ایونت تاریخیمه، نوروزمه، یلدامه، همه رو دارن برخورد میکنن. یه نفر نیست خودش بپرسه در جمهوری آذربایجان چرا اینا اینقدر دارن فارس زدایی و تاتی زدایی میکنن و امام حسین زدایی میکنن؟ چرا اینا توامانه؟ برای اینکه ایران شیعی پدرشون رو در آورد، برای اینکه نگران شیعیزم هستن، برای اینکه امروز دنیا رو نگاه بکنیم اینه همه جلوی این اسرائیل علیه ما علیه سکوت کردن، چهار تا کشور وایستادن دارن میزن تو دهن این، ایران، لبنان، عراق، یمن. وجه مشترک این چهار تا شیعه بودنه. برای جهان اهل سنت، برای اون برادر سنی ما، خواهر سنی ما سوال شده، میگه چرا مصری که مرز داره چرا کاری نمیکنه، اردنی که مرز داره چرا کاری نمیکنه، عربستان که ادعای خادم الحرمین الشریفین الکوفتین الفلاینین داره، اون چرا تکون نمیخوره؟ سوال شده. امروز دنیا داره تفکیک میشه به دو گروه، یک گروه احمق و حمایت کننده جنایتکاران و گروه آزاده‌ها، آزاده‌ها و آزادگان. کم پیام ندیدید این ایام تو شبکه‌های اجتماعی که فلان کسی میگه تو آمریکا دانشگاه هاروارد برای فلسطین تحصن برگزار کنن، سر کلاس‌هاشون و کلاس‌ها رو تعطیل کنن، تو فلان دانشگاه کشور خودمون والا مثلا یه عده حرف دیگه بزنن. نمیتونی جلوی اینو بگیری. این اراده الهی بر اینه. خدا حجت تمام میکنه. اساسا عرض کردم حجتی ظهور نخواهد کرد الا اینکه قبلش حجت تمام شود. فلذا وقتی در جمهوری آذربایجان پرچم هم جنس بازا میاد بالا، پرچم اسرائیل میاد بالا، اما با پرچم امام حسین برخورد میشه، رگ غیرت اینجا نمیجنبه. میگیم ایرانی گری هیچ، اوکی هیچ، اوکی هیچ، تو جواب امام حسین نمیخوای بدی؟ نگران نیستید؟ کشور شیعی با 85% جمعیت شیعه باشته یه زمان. امروز بشه کانون جولان صهیونیسم میبینه همون مدل اوکراین داره اونجا انجام میشه. میبینی چی میگم؟ همون مدل. چرا از خودت نمیپرسی وقتی اقلیم کردستان خیز برداشت برای جدایی، اولین پرچمی که بعد از پرچم اقلیم آوردن بالا پرچم اسرائیل بود. دقیقاً بعد از پیروزی جنگ قره‌باغ جلوی ارمنستانیا کنار پرچم جمهوری آذربایجان و ترکیه سومین پرچمی که بالا اومد پرچم اسرائیل بود. این چیه؟ اون اثر فرهنگی است. میگه من اول باید پایگاه اجتماعی رو تثبیت کنم. کار فرهنگی کرده. برندا شفر رو فرستادن یه زن یهودی افسر موساد اینو دادن. یک زن رو فرستادن جمهوری آذربایجان، این شد مشاور الهام علیف و خاندانش. عروس الهام علیف امروز یهودیه. دوماد الهام علیف امروز یهودیه. دختر دادن، دختر گرفتن. یارو پیوندای این شکلی داره با اسرائیل برقرار میکنه. وقت فکر بخاطر چشبری تو میذاره کنار. حالت خوبه؟ تو کدوم توهم میداری زندگی میکنی؟ بعد این برندا شفر میاد کنار پل خدافرین لب مرز ما وای میسته عکس میگیره. ما این حرفا رو میزنیم ما میشیم بده. چرا؟ چون اونا نفوذ دارن اینجا. آدم دارن، پول خرج میکنن. از پول صادرات خاویار پول خرج میکنن. ما دو بار دو سه تا هشتگ زدیم دیپلماسی خاویار. یه دی رو درگیر کردن تو همین مملکت خودمون با خاویار. سفیر ما آقای افشار سلیمانی، اسم میبرم اینا رو چون علنی شده، سفیر وقت رفت اونجا تابعیت گرفت. کشوری که رفته اونجا، رفت اونجا ازدواج کرد، کارش به جایی کشید که تو شبکه تلویزیونی ناوردن با اون زنی که کنار این قرار داده بودن. دیگه توضیح بیشتری ندیم. باش ازدواج کرد. این میگفت نم $200,000 پولمو دزده، چقدر پولمو دزده، داده بیداد مجری شده بود قاضی. اینا که میگم همش تو اینترنت هست، بزنید. خب اونجاها شاخکای حساس نشد؟ از قضا سنسورهای شما کجا باید فعال بشه؟ دقیقاً در مسائل فرهنگی و اجتماعی که کار به مسائل نظامی نکشه، کار به مسائل امنیتی نکشه. خدا رحمت کنه سید حسن نصرالله رو. فکر کردید برای چی دنبال درگیری کامل با اسرائیل نبود؟ بخاطر چی؟ به خاطر که گردنش زیر تیغ یک سری از لبنانی‌ها بود. لبنانی که میگفتن نه، تو از لبنان دفاع نمی کنی، تو اومدی عامل اجرایی ایران در اینجا باشی، تو میخوای بیای جنگ درست کنی لبنان نابود بشه برای ایرانی ها. آره همین حرفا که اینجا به ما میزنن، پولاتونو میبرید اون و خرج میکنید، دقیقاً اونجا عکسشو میگن، دقیقاً عکسشو میگن. فکر میکنید چی میشه که سید حسن نصرالله میاد تو تلویزیون میشینه مجبور میشینه سخنرانی میکنه میگه که بابا حقوقای ما رو ایران میده؟ چرا باید اینو بگه که این ور دست گرفتن؟ دیدید اینا میاد پول خرج میکنید؟ چرا اومد گفت؟ شما متوجه نیستید آقا. نه الان ببین به خاک سیاه نشوندن لبنان و فلان کردن، دارن بمباران میکنن، تقصیر شماست. اونا میدونن که استراتژی دارن، استراتژی داهیا یا زاهیه. این زاد رو د تلفظ میکنن تو انگلیسی، مثل رمضان میگن رمضان. چی میگه اونجا؟ میگه مردمی که از حزب الله حمایت میکنن رو چنان به خاک و خون بکش که تنبیه شون، شرطی شون، ادب شون، دیگر از این کارا نکنن. همین استراتژی که در غزه داره پیش میبره. یعنی مردم فلسطین یه بار دیگه یاد جنگ و این چیزا بیفتن، برن چهار ستون بدنشون بلرزه. بگن عامل اینا کی بود؟ حماس بود. یه استراتژی خودش. این حرفا الان بنده نیستیم، 10 سال پیش، 8 سال پیش سخنرانی کردم امنیت در رژیم صهیونیستی. اونجا اصلا استراتژی داهیه رو توضیح میدم. اولین بار کی ارائه داد؟ کدوم سرهنگ اسرائیلی بود؟ چه بلش کن. این مسائل فرهنگی اجتماعی حساس است برای اینه، بله، آن زمانی که ماجرای خانم امینی اتفاق افتاد یقینی بود برنامه بر ایران هست. این ماجرا الان اینجا نبینید، اینا همش پازلای عادی سازی ارتباط با اسرائیل. این یک پکه، یه بخشی از یه پرونده بزرگتر که دارم توضیح میدم. این بخش فرهنگی اجتماعی تا اینجا پرم خدا وکیلی از دست نااهلی برخی ها، همینجا نه در جبهه دشمن. درد اینجاست که نه بلدن کار کنن نه میذارن کار کنی. منو چه به سیاست، من داشتم معلمیمو میکردم، میخواستم وارد عرصه سیاست بشم، 4 سال پیش میشدم. برای چی؟ برای که هر چی وایستاده بود آقا این کار درست کن، نمیکردم. جلو چشت میدیدی این تشنه است، اینم آبه، یه متریش این باید به این برسه کار تمومه، ببینی میریزن رو زمین. بعد هم که وارد عرصه سیاست شدم که شما دیدید که چیکار کردن، چیزایی بر ما ساختن که ما اسرائیلی‌ها بر ما نساخته بودن، به امیر المؤمنین، به امیر المؤمنین. من راجع به اینا حرف نزدم، فقط به خاطر کشورمون و به خاطر آرامش چه نگفتم، اما خیلی حرف ها دارم در مخیله شما نمی گنجه که برخی چه ها نکردند. در واقع قدرت مسئلهش فرق میکنه. حالا آرام آرام چین داره قدرت میگیره، روسیه داره قدرت میگیره، هند داره قدرت میگیره، آمریکا، جهان دیگه تک قطبی نیست، دو قطبی بود شد تک قطبی، میخواد بشه چند قطبی. و آمریکا ناچارن آمریکا از خداش اینا یکیشون سمت آمریکا باشن که قوی تر بشه، ناچارن اونا همه یه طرف قرار گرفتن. تا جایی که میتونه بین اینا داره افتراق میاندازد. اینجا یه حرفایی میزنم بعد خودت بفهمی، من نمیتونم توضیح بدم به قرآن. لعنت بر اون کسایی که نمیذارن آدم به این حرفا رو بزنه، بر مردم رو روشن کنه، جهاد تبیینش رو انجام بده. خدا هدایتشون نمیشه، خدا نابودشون کنه. خب من مجبورم تو داخل پرانتز این چیزا رو بگم خودت بفهمی. او از یک سمت، آمریکا از خداش روسیه سمت او باشه در مقابل چین، از خداشه، مگه احمقه؟ آمریکا دوست نداره یک روزی بتونه ایران سمت خودش بکشونه؟ از خداشه. اما نمیتواند. اختلافای هویتی دارد. آب و روغن رو با هم قاطی کردن نشدنیه. یا او دیگه باید آمریکا نباشه یا این دیگه باید روسیه نباشه. تا جایی که بتونه انجام داده، کاراشو کرده، اما دیگه او به یه نقطه رهایی رسیده. میگه یه جور دیگه رو کنترلش میکنم، جنگ اوکراین درست میکنم، این درگیر بشه، اروپایی‌ها رو میندازم فعلا جلوی این. یه برنامه من برای چینی‌ها دارم. ببین کنار اینا، اون طرف اومده پیمان‌های نظامی حوزه ایندو پاسیفیک رو دارن امضا میکنن. یعنی چی؟ حوزه اقیانوسیه، ژاپن و کره و استرالیا و تایوان و اینا رو با هم هماهنگ بکنه. ناتو کشورهای اروپایی رو پشت اوکراین جلوی روسیه قرار بده. گوش کنید، تایوان درگیر با چین بکنه، یا یکی دیگه از این کشور اون 4-5 تا پشت او قرار بگیرن، با هند، با هند راه ارتباطی چین رو به دنیا به سمت اروپا ببنده. چین از اون ور دریاست، راهی نداره، باید از این ور بیاد رد بشه. برای همین مسئله چی درست میشه؟ مهم میشه کریدورها، راه‌های ارتباطی. زمانی که طوفان الاقصی شروع شد، این تلویزیونی ها میونه خوشی با ما ندارن، از ما خوششون نمیدونم چرا. بعد دیگه با اصرار مردم و فشار مردم و کلی قبل جلسه اینو نگو اونو بگو و 20 نفر زنگ بزن و اینا مبالغه نیستا، ما رفتیم تلویزیون و همونجا اگه خاطرتون میشه اولین بار راجع به این کریدورها بنده صحبت کردم. قبلش هم دیگه دنام نمی کنم، گفتم به مردم بگیم دیگه. نشستم خودم تو اینترنت راجع به این سوال که آقا اصل ماجرا این حمله به ما صورت گرفت، این حرفا چیه؟ کارشناس همون برنامه شروع کردیم برنامه حرف زدن، اینا چیه؟ همونجا بودیم میگفت میشدیم. کارشناس بعدی ما بود میخواست بیاد تو برنامه مثلا. بعد نه این حرفا چیه، کریدورها چیه، فلان چیه. دیدم پری شب یکیشون داره کریدورا میگه، همونا. بعد یک سال، حالا درسته؟ حالا کی میخواد جبران کنه این
یک سالی که از دست رفت. میدونی چرا الان اومدن بگن؟ چون رهبر انقلابتون نماز جمعه نصر اشاره کرد که اینا دنبال اینن که اسرائیل رو تبدیل کنن به چی؟ به هاب منطقه برای صادرات انرژی، واردات کالا، صادرات کالا فلان. هند و این وسط قرار دادن. حالا نگاه کن چین میخواد بره سمت این ور دنیا، خواستم تو اروپا، از کجا بر رد چه؟ پایین که دریاست، بالا که ایرانه. خوبه دیگه، بهترین راه همینه. اونم طرح بیارآی رو دادن. بیارآی همون طرح یک جاده یک کمربند، همون کمربند ابریشم رو دوباره چکار کنیم؟ احیا کنیم. بالامون هم که باز دریاه، بهترین جا ایران بود. ایران باید میریخ به هم و این اتفاق افتاد. کشور تو حوزه فرهنگی اجتماعی ریخ به هم و مسئله حجاب. دو قطبی هایی که زحمت کشیده بودن از کی ساخته بودن؟ از 20 سال پیش، از 25 سال پیش کار فرهنگیشون رو کرده بودن. کشید به نارضایتی های اجتماعی. همونجا هم بنده رفتم زنگ می زدم به اینا، خدا شاهده می گفتم خواهش می کنم، من اصلا آدم نیستم بگم یه جا درخواست بکنم من بیام یه جا حرف بزنم، اخلاقم نمی خونه اینجوری، خوب یا بد همینجوری هم. این وقتی مسئله امنیتی کشور می دهد، من خواهش می کردم گفتم آقا بذارید من بیام توضیح بدم، اصلا مسئله مهسا امین نیست. درسته مسائلی داشته در کف جامعه، بر این سوار شدن زخم بوده که مگس نشسته، اما مگس نشسته. یعنی توضیح بدم، رفتم دانشگاه شهید رجایی، دیدم نذاشتن، رفتم دانشگاه شهید رجایی حرف زدم. بعدش دیدن عجب مردم درخواست دارن ما رو توی یکم برنامه تلویزیون آورد. اونجا گفتم این تر یک از هنگ کنگ شروع شد جنوب چین، بعد در عراق اجرا شد. کی؟ بعد از دیدار عادل عبدالمهدی با شی جین پینگ، بعد از دیدار رئیس دولت عراق با رئیس دولت چین. و عادل عبدالمهدی چی میخواست؟ میگفت آقا بیاید ما اینجا مشکل برق داریم، بیاید اینا رو درست کنید فلان. اینو گفت انقلاب جوکرها شکل گرفت. یادتونه از عراق ریخ به هم؟ همینا که این سه چرخ موتوریا دارن راه‌ها رو بستن و فلان، هنوز حاج قاسم زنده است. من اون سال بعد 40 اینا، این جریان مقتدی صدر که جریان بعث عراق صدام رو اونا سوار بود، بعد از مرگ صدام هم این جریان بعثی که نفوذ داشت بر جریان صدر وصل شد به امریکایی ها. اگه وقت کردی میخوای اینو دقیق بدونی چیه در عراق چه میگذرد، بنده رو اما 4 سال پیش بهت گوش کنید. اونجا توضیح دادم که چه اتفاقی افتاد. اونجا جریان صدر رو خورده باز میکنم. ریختن به هم. 40 شد، فیتیلر کشتن پایین، گفتن آقا امام حسین ببین چه ویژگی‌هایی داره خدا وکیل. گفتن امام حسین اومده دعوا رو بذارید. من اون سال خدا رحمت کنه همین ابو مهدی مهندس رو پیغام برای ما فرستادن که شما بمون بعد 40 یه جلسه داشته باشیم. ما موندیم و بعد 40 دوباره شروع شد. چیزایی که ما خودمون در بغداد دیدیم، من دیدم توهین‌هایی به مقدسات و جبهه مقاومت میکردن اینا، جگرت آتیش میگرفت. فحش ها اینا به حاج قاسم سلیمانی میدادن، جگرت آتیش میگرفت. بعد عراقیان بلد نبودن این ماجرا رو جمع بکنن. چهار تا بچه میمدن دراز میکشتن کف خیابانی، تک تکاشون رو میذاشتن به این سه چرخ ها، میگن تک تک عراقی ها میمدن، میبستن راه، راه بسته میشد، ترافیک میشد. بعد بلد نبودن همون اول بین جمع کنن. چی بود؟ بعد از جلسه عادل عبدالمهدی با شی جین پینگ، دولت عادل عبدالمهدی سقوط کرد. گوش کنید، همان مدلی که در هنگ کنگ، اگه وقت کردین سخنی شهید رجایی رو گوش کنید، اونجا مدل قشنگ همون مدل فوش دادن، همون مدل سنگ انداختن، همون مدل راه بستن، همون مدل. بعد رفت در عراق شیعیزه اسلامیزه شد. چجوری به مقدسات فوش بده؟ تو کدوم مقدسات هست؟ اینجا اسلامیزه شد، مدل اسلامی شیعی عراقی شد. این دقیقاً در ایران اتفاق افتاد. کی؟ با فوت خانم مهسا امینی. در چه روزی؟ 25 شهریور ماه. 25 شهریور چه روزیه؟ دیدار آقای رئیسی در ازبکستان با شی جینگ پینگ رهبر چین. انشالله اتفاقیه دیگه.
اگر شما طرح کلان دشمن رو نبینی، اگر نقشه نداشته باشی برای این ساختمون، از کجا میخوای بدونی آجر اینجا باید بذاری یا اونجا، این تیراهن این ور باید بذاری یا اون طرف؟ اگر طرحی برای دکوراسیونت نداشته باشی، چه میدونی مبل این ور باید بذاری یا تلویزیون اون ور؟ اگر تلویزیون اونجا گذاشتی به جا آنتن و جا برق و کوفت و زهرمانش نخورد چی؟
امروز ما داریم اینجوری عمل میکنیم. اینجا نقد دارم، انتقاد دارم.
پس این طرح اینه که آمریکا چین رو اونجا درگیر کنه، ایران رو چی کار بکنه؟ برسیم به خاورمیانه. خاورمیانه هم ایران رو باید و محور مقاومت رو درگیر کند. رابطه ایران با محور مقاومت رابطه پدر فرزندی نیست، اشتباه نکنید. رابطه پروکسی نیست، بازوان ایران، پروکسی های ایران، رابطه برادر بزرگتره. ما داداش بزرگه ایم، احترام اون رو نگه میدارن، اما اینم که هر چی ما بگیم گوش بکنن نیست. ما واقعا از 7 اکتبر خبر نداشتیم. از قضیه دیت تو کشور خودمون ناراحت بودن دست این. چه کاری بود با ما نگو به بقیه کشورا برو. اما اون چرا شک گرفت و میگم براتون. اینجا بعد چیکار کنیم؟ این حرف باز برمیگردم، باز سورس میدم به حرفای 7 سال پیش. صحبت آمی آیلون، رئیس وقت شینبت اطلاعات داخلی اسرائیل، میگه ما باید از کشورهای سنی و عربی یک ناتو بسازیم که ما ایران رو کنترل کنیم. ناتو کشورهای چی؟ اروپایی هن دیگه. قبلا خاورمیانه‌ش میشد سنتو که ما انقلاب کردیم اصلا پاشید، ما و پاکستان اینا با هم. بعد اونوری ها میشدن سیتو، اونی که دیگه میرفتن سمت چین و اونورا. ناتو، سنتو، سیتو، این که اصلا پاشید، اینا میگفتن ما برای مقابله با اینا باید یه چیزی مثل ناتو بیایم اینجا درست کنیم، ناتوی عربی. صراحتا اینا مصاحبه کردن. اصلا بعضی موقع این اندیشکده ها اینا رو شما مطالعه بکنید، تصمیماتشون رو ببینید، میبینید قرار خودش واضح بدیهیه و همون اتفاق میفته. شما تصمیم سازی میکنن. خب باید چیکار کنیم؟ گوش کنید، باید منطقه یک درگیری پیدا بکند، نمید داشته باشید، یک درگیری بزرگی پیدا کند، اسرائیل نفس بکشد، تمام کشورهای منطقه خاورمیانه تضعیف بشوند. شد چی؟ پروژه داعش. اصل پروژه جنگ‌های 30 ساله مذهبی بود. قرار بود این اتفاقاتی در اروپا افتاد بین ارتودکس ها، کاتولیکا، پروتستان ها، جنگ شد با هم جنگیدن، انقدر از هم کشتن. برید این فیلم چی بود؟ دسته گرگ ها چی مال نشون میدن که چیزی با تبر و شمشیر میافتادن به جنم، تیکه تیکه میکردن همو. انقدر جنگیدن از هم کشتن این مسیحی ها که دیگه تحتش مونده بود تو درگیری های ایرلند دیگه، که سن ما هم قد میداد یادمونه، که با هم درگیر میشدن، درگیری مذهبی داشتن. انقدر از هم کشتن، مردم غرب و اروپا به این نتیجه رسیدن، گفتن چی؟ گفتن گور پدر دین، همینا به خاطر دین بذارید کنار. گفتن همین اتفاق باید توی منطقه بیفته. اینها نمیذارن اسرائیل به خاطر اینکه انگیزه دینی دارن. قدس، آرمان قدس برای شما. بگو ولکن بابا دین چی چیه؟ فهمید چی شد؟ داعش رو بیارن درست بکنن، سوریه رو بگیره تجزیه کنه، عراق هم بگیره، بین ایران و اسرائیل فاصله بیفته، ایران نتونه زمینی کاری بکنه، که اینجا مدافعان حرم ما اومدن ورقو برگردوندن. که هیچ. دو، یه اتفاق دیگه داشت. اصلا رو بازی اونا خدا بازی کرده. این که کار ما که نیست. ما واقعیت رو باید بگیم کار خداست. چه اتفاق افتاد؟ یک ارتش متحد جبهه مقاومت شکل گرفت. از افغانستان و پاکستان، فاطمیون و زینبیون، برید تا حزب الله، تا اون سر، تا شمال اسرائیل. این اتفاق جالب شکل گرفت. و در مبارزه با تروریست های مسجلی که سر می بریدن، آدم می خوردن، اینجوری بگم، دنیا هم به ما حق داد که اونجا بگن، اینا اجازه نمیدن. به روسیه رو چیکارش کردن؟ یعنی از اون طرف انقدر پلیدی و پلشتی تابلو و واضحه که دنیا نمیتونه بگه آقا اینا چرا ما. یه جوری شد که دیگه اینا هندی ها اومدن فیلم ساختن ما هم نقش داشتیم در نابودی داعش. سلمان خان رو فرستادن رفع امنو. بعد ما 4 تا فیلم درست نساختیم. اصل بارش هم رو دوش ما بود. فرنگشتمی تعطیل دیگه. فرنگشتمی تعطیل. اون دستبندی نظامی بگید. نیتی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی. اصولگراها کاراکتراشون از نظامی هستن تا سیاسی یه خورده کم اجتماعی. اصلاح طلبا نظامی ندارن. از امنیه فلش بکشین زیرا از امنیتی هستن تا بیشتر اجتماعی. سلبریتی ها نمیدونم فلان. تو حوزه فرهنگی هیچ کدومشون نیستن. هیچ کدومشون. چون من میفهمم نیدارم میبینم. هیچ کدومشون نیستن. نمیدونن کار فرهنگی درست چیه. اصلاح طلبی کار فرهنگی کنن که قشنگ کار امریکایی میکنن. اینا هم کار فرهنگی بکنن فاتحه ملت رو میخونن. دهن مردم آسفالت میکنن. اگر کار فرهنگی اون پیش رفته برای چی بوده؟ امام حسین شهدا. همچی که خودمون داشتیم. بعضی از مجموعه فرهنگی اصلا شما بگی که آقا میشه جون مادر کار فرهنگی نکنی؟ میشه لطف کنی؟ یارو رفتیم اینجا ببخشید سرویس بهداشتی بود زده بود دستشویی فرهنگی دستشویی ایرانی. فرهنگی نمیشه فرهنگی. من گفتم اینا دقیقا نگاه به مسئله فرهنگم همین کاره. آره مثلا شما اصلا نمیدونی اینو. یه مقوله حجاب رو نگاه کن الان چقدر قصه داره. که مسئله با ریشه های فرهنگ اجتماعی. اصولگرا اصلا کار فرهنگ اجتماعی اصلا نمیفهمن. ماهایی هم کار فرهنگ اجتماعی میکردیم از اول گفتیم اینا کجا اومد؟ این کیه؟ به خدا؟ مثلا اینکه از مسئولین ما سخنرانیش هست میگه اینا که اومدن امروز اینا یک روز سابقه جبهه ندارن. گفتیم ببخشید سال 63 به دنیا اومدیم تازه ما قدیرم نبودیم اما امیرالمومنین قبول داریم. سطح استدلال و سخیف بودن استدلال شما نگاه کنید. که یه روز من بخوام جواب اینا رو بدم خدا شاهده ای بتون تو خیابون راه برن هیچی نمیگیم یارش. سطح استدلال همین ما نداریم اما بابامون سابقه جبهه و جنگ داره نترسید. اسم دایی شهیدمون رومونه افتخارمونم همین. خب یعنی نیست از مریخ اومده باشیم از همینجا. میگفت اینا به من میگفت من مثلا 4-5 سال از سخنرانیم گذشته بودم در جلسه میذاشتم میگفتن تو پاسداری؟ گفتم نه. وزارت اطلاعاتی هستی؟ گفتم نه. گفت کی؟ خودم هم من. پس کی؟ یعنی یا با یکی این دوتا باید بشی. بازم نگاهش امنیتی نظامیه. میبینی؟ نگاه نظامی اشکال نداره ها. من بچه نظامی هم خودم بچه ارتشی هم ته نظامی دیگه زق بخوای بگی که نظامی ارتشیان تو ارتش هم نیرو زمینی ها. باز بقیه نیروهای نظامی نیرو انتظامی یه ربطی به مردم داره سپاه با مردم ارتباط داره اینتراکشن داره اما ارتشیان نه تو پادگانن با ایشکی کار ندارن. بابامونم سال 61 رفته ارتش بعد یعنی تو جنگ رفته دیده جنگ رفته به جنگه همون موقع هم معلمیش اومد هم ارتشش رفت ارتش. چرا اینو میگی؟ بعضی هم میگن ارتشی قبل انقلاب نبوده. اینا دیوانن به قرآن. همه چیو تحلیل امنیتی چیز میکنن نمیتونن یه صورت عادی ببینن. بارها جلسه تو از کجا اومد؟ یه روز یکیشون رفته بود با یکی از این دوستان سپاه جلسه گذاشته بود گفته بود ما که میدونیم این پاسداره چرا قایمش میکنید؟ گفت آقا پاسدار نیستش. تو چرا ما دیدیم دفترچش دفترچه نیروی مسلحه. به من زنگ زد گفت تو دفترچه نیروی مسلحه؟ گفتم آره. گفتم چطور؟ گفت یکی اینجوری گفته خنده. گفت خب بابام ارتشه ما دفترچه نیروی مسلحه دیگه. و نظامی و بچه هاشون هم بیم هست دیگه. من هنوزم دفترچه هم نیروی مسلحه اگه اجازه بفرمایید والله. پولش هم میریم میدیم باریز میکن. قصه اینه. اینو یاد داشته باشید. ایران رو باید چجوری کنترلش کنیم؟ داعش رو درست میکنیم 30 سال این منطقه بیدین میشن. ایران اومد ورق رو برگردوند با جبهه مقاومت با خون شهدا. ایران نه ایران نه جبهه مقاومت همه با هم با اون خون شهید بچه افغانستانی بگیر تا ایرانی تو خون اینها در هم. حالا این ماجرا نتونستن مرحله 2 عادی سازی. طرح ابراهیم یک مخالف جدی دارد یک مانع جدی دارد قاسم
سلیمانی باید حذف شه.
این ماجرای افغانستان که میخواستن برن بزنن بگیرن 11 سپتامبر یک مانع جدی دارد، احمد شاه مسعود. ما بخوایم وارد افغانستان بشیم باید ملی گراه. یکی از همین ایرانی خودم عمرت با احمد شاه مسعود گفتم یه مدت ایران کمک میکرد به احمد شاه مسعود. ایران هر کسی علیه این مستکبرین کار میکرد کمک میکنه. بگم بعضی از برادرای شیعه افغانستان هم شاکی بودن، گفتم آ این احمد شاه مسعود گفت با این دعوای چیز نبینید، لوکال نبینید، یه خورده وسیع تر ببینید، او جلو آمریکایی‌ها ایستاده. بعد میگه برگشتم بهش گفتم اگر یه روزی ما ایرانی‌ها همین کارو گفت با شما ایرانی‌ها می‌جنگیم. او اینجوری بود، آدم ملی‌گرا بود. بعد محضر شما عرض می‌کنه همونجوری رفتن توی دوربین فیلمبرداری چی گذاشته بودن، کار گذاشته بودن و شهیدش کردنشون. حاج قاسم هم باید می‌زدن که بلافاصله طرح چیز انجام. سال قبلش عراق شلوغ شده، تو همون سال حاج قاسم می‌زنن دیگه. تقریبا کام زیر یه سال بعد باشه. حاج قاسم و ابو مهدی رو به شهادت رسوندن تا طرح ابراهیمشون درست کنن. خب حالا اینجا مسئله کلی جلسه گذاشته میشه. اولین اتفاق همین کوریدور آیمکه، یعنی از ایندیان، از هندیا شروع کن، از بندر بمبئی بیاد امارات، بیاد عربستان سعودی، بره اردن، تو نقشه نگاه کن خطو، برسه اسرائیل، از بندر حیفا بره به قبرس و یونان. که همون سال نقشم توضیح دادم، خواستید برید جستجو کنید تو اینترنت هست که چه اثرات چقدر چیز اونجا سرمایه گذاری کردن، خیلی خرج کردن. 500 میلیارد دلار فقط پول گذاشتن برای همین کار، برای همین راه. عربستان سعودی نزدیک این راه داره یه شهر میسازه نئوم، 500 میلیارد دلار فقط پول همونه. باز جدا شهر نئوم، شهر تکنولوژی و هوش مصنوعی، قرار آقا هوش مصنوعی، فیبر نوری، انرژی، همه چی از همین خط بیاد بره دیگه، همه چی از همین خط بیاد بره. پروژه سازش هم شروع شد، شروع کردن جلسه گذاشتن با محمود عباس و خودگردان فلسطین و که آقا ما سرتر کارو چیکار کنیم، هم بیاریم. اینجا صالح العاروری یک مصاحبه کرد. صالح العاروری که رابطه حماس و حزب الله خاطرتون هست، 70-80 روز بعد از 7 اکتبر ترورش کردن در زاهیه لبنان، با چند نفری از رهبران حماس زدن، ای خاطرتون باشه، جز اولین ترور بود دیگه به این شکل. ایشون مصاحبه کرده که دیگه مصاحبهش موجوده، گفت اگر بخواید مسئله فلسطین رو تمام، عربستان چی میگم؟ گفت باشه ما پایه، فقط من یه سری تضمینا میخوام. چی میدین؟ گفتن چی؟ گفتی چی؟ ببین اگه من حمله نظام بشه چی؟ من باید بره زیر چتر حمایت نظامی آمریکا، یه چیز مثل ناتو. آمریکایی قبول نکردن، گفتن یه چیز مثل ژاپن و کره باش. خوب دقت کنید، دو آمریکایی ها کاری رو پیش بردن، یعنی اجازه دادن عربستانی ها بیان مشکلشون رو با ما تو چین تو پیمان پکن چیکار کنن؟ حل کنن که این مسئله امنیتی عربستان هم خیالش چی بشه؟ راحت بشه. اینا که میگم از قدیمه، اون صحبت جزیره، دو جزیره عربستان و مصر که شمال دریای سرخه، جزیره تیران و سنافر، اونا رو برید نگاه بکنید، 4-5 سال پیش راجع به صحبت کردم. از 2016 الان 2024 8 سال پیش مشکل مصری ها و عربستانی ها رو حل کردن، عربستانی به تضمین هایی دادن که چی؟ آسمان ما در اختیار هواپیمای اسرائیلی باشد، اون دو تا جزیره برگرده بر عربستان. اینا میگن اصلش هم مال عربستانه، حالا بعضی میگن مال مصر، دعوا دارن مثلا ما و امارات سر جزیره سکانی که قطعیت مال ماه. خلاصه مصری آوردن برگردوندن. حالا اینش هم جالبه، در مصر کی رئیس جمهور شده؟ ببین کارشونو در اوکراین یه یهودی پیش برد، در اسرائیل که نتانیاهو همشون جو بودن، اینم نتانیاهو یهودی، در مصر هم یک یهودی زاده، مادر سیسی از یهودیان مغربه. جالب ماجرا باز دیگه چی؟ مادر عبدالله اردنی هم یهودیه، در یهودیت هم نسب از مادر منتقل میشه، اصلا یهودی رو به حکومت رسوندن اونجا. یک کاری که سیسی داره انجام میده انتقال آب نیل به اسرائیل از زیر دریای سرخه، تونل زیر دریا بزنی آب و انتقال بدن اون طرف.
که اینا داد مصری‌ها اینا رو درست. اینا اومدن تونتون فقط دادش امضا کن بریم. عربستان رو مشکلات رو حل میکنیم. فقط عربستان میگه با ما آبرو برام نمیمونه تو کشور عربی. من یوی با اسرائیل سفیر بیارم ببرم. شروع کردن قب شکنی. این اماراتی‌ها رو پدر سوخته‌ها رو انداختن جلو. از اون ور برای اینکه ما حال اماراتی‌ها رو نگیریم، ببین اینا خیلی طراحی می‌کنن، نشستن زحمت کشیدن. چیکار باید بکنیم؟ 80% تامین ارز ما از امارات. کالاهای ما از اماراته. یعنی یه جوری شده که امنیت امارات به امارات ما چی شده؟ به منافع ما گره خورده، خیلی هم رو امارات نمیده. 1,000,000 ایرانی تو امارات رفت آمد دارن. کلی از آدم ها رفتن چه سرمایه گذاری کردن. متوجهید؟ ببین یه جایی رو دشمن اجازه میده تو تنفسگاه داشته باشی، باید عقل تو کار بندازی بگی برای چی اجازه رو میده. این میخواد سر به تن من نباشه. امارات شروع کرد، عربستان، بقیه کشور هم همجه پشت سرم پشت سرم. گوش کن اواخر ارزمه که چی بشه مسئله اون طرف هم میرفتن مذاکراتو پیش میبردن. آخر آخر اسرائیل، ببین اینا چقدر حرام زادن، اسرائیل سر مسئله فلسطین تن نداد، گفت نه. اینجا سالار رو اومد مصاحبه کرد، گفت ما فهمیدیم. بایدن هم مصاحبه کرده، گفته 2 ماه بعد ما میخواستیم اعلام کنیم. گفت اگر این کارو بکنید ما یک جنگ در منطقه را میندازیم. به محض اینکه نتانیاهو در سازمان ملل از این نقشه رو نمایی کرد پارسال قبل 7 اکتبر، یادتونه؟ دقیقا همین پروژه کوریدور آیمکو نشون داد از هند، گفت اینجا ما قرار بشیم فلان. اینو گفت 7 اکتبر اتفاق افتاد و یک فضای عجیبی درست شد که اعلام داریم. کی فکرش میگه تو این یک سال خیلی چیزا تغییر کرده، تو این یک سال دیگه سید حسنی بین ما نیست، تو این یک سال یمن هر روز داره موشک میزنه به اسرائیل، حزب الله چند وقته هر روز داره حیفا و تل آویو میزنه. کسی فکرشو میکرد 40,000 آدم حداقل تا الان توی غزه کشته شدن؟ تو این یک سال خیلی این تحولات سریع داره میشه. ایران 2 مرتبه اسرائیل موشک باران کرده. هنیه رو در تهران به شهادت رسوندن، به کنسولگری ما حمله شده. خب میگن جنگ میشه، میگم داداش خود جنگ یا وسطش الان داغی فکر کنم نفهمیدی. جنگ تمام عیار، جنگ تمام عیار اون خط قرمز امریکایی هاست، چون فاتحه اینه. از غذا نه که بریم برای جنگ تمام عیار را بندازیم، نه، همون بخشی که امریکای کوتاه خواهند آمد و افسار این اسرائیل خواهند کشید. او باید بدون این ماجرا الان یک خورده فضای ما رفتن. خب انگار مسابقه است، پنالتی دیدی؟ جام جهانی است مثلا پنالتی، یه دن اونا بزنن خب وایستیم، حالا نوبت ماه. این نباید باشه فضا، نباید اجازه بدیم ما رو تحلیل برن، نباید اجازه بدیم مدیریت زمان کنن. دفعه قبل سر هنیه اومدن چیکار کردن آمریکایی؟ آمریکایی میترسیدن ما محکم واکنش نشون بدیم، اومدن این باد ایران خالی کردن، گفتن آتش بس. ایران هم به خاطر همون مواضع انسانی که داره گل آتش بس بشه، آدمای کمتری کشته بشن، اشکالی نداره. وقت گرفتن، وقت گرفتن، وقت گرفتن، پدر سوختگی بعدیشون رو انجام دادن. سیدم به شهادت رسوندن. الان ببین الان استور من میزنم میزنم، خب چطور نزد؟ نمیزنه، به نظر من حتما میزنه. نگه داشته، زمان بگیره، زمان بگیره، یه سری کاراشو بتونه آماده کنه. وسط جنگه. و بتونه کارهاش انجام بده. یعنی ببین 7 اکتبر می بود نبی بود، اینا به حزب الله 100% حمله میکردن. سید حسن نصرالله فکر کنم 4 سال پیش مصاحبه کرد، گفت من کیس ترورشونم. سید حسن نصرالله گفت گویا منو میزنن. خود ایشون گفت، بعد مصاحبه ازش میپرسه میگه اینو تحلیل داری میکنی، کسی بهت خبر داده؟ میگه نه خبره. به ما خبر داده، میگه منو میخوام بزنن. اینا کار کرده بودن روی این پیجرا، چونان اینا از این خریدی که رفته بودن انجام داده بودن. اینم که میگن ایران بود و فلان، من دیگه خودم چقدر نقد کردم، اما این نیست واقعا. خودشون رفته بودن گرفته بودن، فکر کردن یه خودشون جنس خیلی خوب و ارزون پیدا کردن. کلی شارژ نگه میداشته، خیلی جوندار و محکم. همین دیروز عکس بنده اومد بیرون که رفته بودن ملاقات این عزیزانی که جانباز این عملیات پیجر هستن، برخشون در ایران هن دیگه. رفتم من با خودشون صحبت کردم، حالا یه سری نکات نمیشین گفت اینجا، اما خیلی این تکه های پلاستیک جمجمه این عزیزی که ما رفتیم یادش شکنده بود، انگار فلز پرت کرده بود، انگار فلز پرت. میگفت یه دیدیم یه صدای بوغی اومد، میگه بوغ ممتد، که طالما این صدا رو ازش نشنیده بودم، میگه که حتما بری بالا سرش، میگه نگاه کردم دیدم زده خطا، دکمه نمیدونم فلان با سمت راست رو با هم نگه دارید، خب که مثلا خطا برطرف. حالا اینم اونم نمیزدی، اگه میزدی که همون موقع منفجر میشه تو صورتت، یعنی این میخواست مطمئن بشه دکمه فلان و فلان برای چیه، بگید جفت دست درگیر باشه که یقینا طرف ارده جلو چشش، حتی اگه اونم نمیزدی منفجر میشد بعد چند ثانیه، که همین بود طرف رو موتور مثلا یه عزیز دیگه بود رو این رانندگی بود مثلا کنار پهلوش ترکیده بود، برام چشمش و مثلا دستش اینو خیلی آسیب ندیده بود، بچه کوچیک بوده کنار پدر مادرش ترکیده، بچه بوده دیدون بوغ میزنه رفته برداشته ترکیده، کلی از مردم عادی بودن. این کس چند سال قبل کار کرده بود، نشون میده برنامه داشته تو یه روز این کار رو انجام بده، کار اطلاعاتیشو کرده بود، بررسیشو کرده بود، رو شبکه خرید حزب الله سوار شده بود و اینا رسونده بود. پس این نیستش یه 7 اکتبر شد و یه اسرائیل هم آماده برای همه چی. این نیست. رسمن اسرائیلی ها سند دارن، سند در حوزه امنیت ملیشون که ما در چند جبهه خواهیم جنگید، باید آماده باشیم. ما میدونیم که اسرائیل هیچ وقت دوست نداشتن در چند جبهه بجنگن، اصلا توان جنگیدن در چند جبهه رو نداشتن، توان جنگ بلند مدت رو نداشتن. جنگ ها 6 روزه، 22 روزه، 33 روزه، 51 روزه. اینجا آمریکایی رو آدم پشت ما وایسید، ما میخوایم بریم جلو. برای شما ما ایران و خاورمیانه رو جمع میکنیم، اوکراین و ناتو و اروپا رو جمع میکنن، اون طرف هم دیر یا زود اتفاق میفته. این خط، این نشون، وایسید. اصل ماجرا چینه؟ خب حالا این فضا رو دیدید، ما کجای کاریم؟ مثلا ما میریم چابهار رو خودمون میدیم به کی؟ به کدوم کشور؟ میگیم توبیه سرموزه، هند. تو کدوم پازل داریم بازی میکنیم؟ هند مگه اون قصه اون طرفی نبود برای مهار چین؟ من میگم بدیدا بنده رو، چون شرقی نغربی تو حفظ کن، اما این نباید منجر به این بشه که چه اتفاق افتاده؟ چینی ها دیگه الان سر این ماجراها پناه بردن به این کوریدور میانی یا کوریدور توران که از ترکیه شروع میشه میاد به ما. اینم شاهکارای رضاخانه، چند کیلومتر رو داد به آتاتورک، وگرنه مرز نداشتم نو با نخجوان، اون تیکه الان وصله. بعد ما ارمنستان، جمهور آذربایجان دو تیکه است، جمهور خودبختار نخجوان، بعدش این طرف آذربایجان، یه تیکه این وسط زنگزور مونده. وقتی مستر پلن رو دیدی، کلان طرح رو دیدی، پس یقینا زنگزور هم فعال خواهند کرد. کی خیلی الان منتظر انتخابات آمریکان ببینن ترامپ رای میآورد یا نه. خیلی ها منتظر شلوغی داخل ایرانند، این هم اینجا داشته باشید امروز. خیلی ها منتظر سقوط اسدن. الان همین اتفاقی که امروز همین امشب ما داشتیم میدیم تو راه تو ماشین دیدیم در ترکیه اتفاق افتاده، هم بمب‌گذاری بوده چی بوده، حمله تروریستی بوده بخش هوافضای ترکیه. این به نظر بنده اینه بهانه است برای حضور نظامی ترکیه در سوریه. اسرائیل میخواد سوریه رو درگیر کنه چون اونجا پشتیبانی و بارانداز جبهه مقاومته. خبر دارید دیگه، الان دوباره فعال شدن کاربرهای اپراتورهای پهپادهای اوکراینی رو ترکیه برداشته آورده ادلب دارن یاد میدن به این تروریستا که پهپادهای انتحاری و این چیزا بزنن. ارتش سوریه رو میخواد درگیر کنه، سوریه رو بریزن به هم. وقتی ایران درگیر شد اونجا هم کارشون رو چیدن. اینجا رو گوش کن، در ارمنستان هم یه آدم آمریکایی آوردن سر کار، پاشینیان. جالب الان پاشینیان چی میگه؟ ما میخوایم اینو بدیم بره ایران، نمیذاره. چند روستا رو تا الان بخشید به آذربایجان دیگه. میگه ما میخوایم اینو بدیم بره ایران، نمیذاره.
ایران هم نگاه کنید از کی این اتفاقات افتاده تا ماجرا نظامی شده ما فهمیدیم. میبینید؟ بازم میبینید چی شده؟ تا نظامی شده ما فهمیدیم. اون موقع که کار فرهنگ اجتماعی میکردن باید حواسمون جمع میشد. کار سیاسی میکردن باید حواسمون جمع میشد. یعنی احتمال اینجا رو هم درگیر بکنن. فقط باید تمرکز از روی ایران بگیرن. چی کارا میتونن بکنن؟ یا مثلا شما میبینید یک سال پرونده مهاجرین جدی شده. مهاجرین افغانستانی. برای اینکه این اتفاق بیفته باید طالبان اونجا چی میشده؟ سر کار مونده. آمریکایی 80 میلیارد دلار تسلیحاتشون رو گذاشتن رفتن بیرون. نمیفهمیدن. میدادی به پاکستان، هم بغل به پاکستانه که ارتشش آمریکاییه. چرا باید این کارو بکنن؟ احمقن. بنا چی بود؟ شرق ایران ناامن شود. کی اینو باید بفهمی؟ زمانی که ببینی ترکیه داره میدی مرزشو با ایران دیوار میکشه. چرا داره این کارو میکنه؟ از چی میترسه؟ از ایرانیا میترسه؟ ایرانی که چند میلیون همینج میرن توریسم اونجا پولای مملکت اونجا خرج میکنن برای این اردوغان صهیونیست منافق که نفت اسرائیل داره تامین میکنه. حامی داعش بوده. یه اتفاق دیگه میخواد. قراره از اینجا کلی مهاجر برید. میخواد جلو اونو بگیره. اتفاقی نیفتاده. چرا افتاده؟ قرار طالبان آمریکایی‌ها بذارن برن، طالبان بیاد اونجا سر کار، جنگ داخلی تو افغانستان بشه، مردم جنگ زده فرار کنن بیان سمت کجا میرن اونا؟ ایران. یه ایران دارن یه پاکستان دارن. مرز دیگه بدبخت برن اون سمت چین. بیان ایران. ایران با موفقیت تونست این بخشو چیکار کنه؟ مدیریت کنه، جنگ داخلی تو افغانستان شکل نگیره. برادر من، ما 300 کیلومتر از اولین نقطمون تا منطقه شیعه نشین افغانستان فاصله داریم. ما نمیتونیم لوجستیک برسونیم اگه جنگ بشه. شیعیان رو قتل عام میکردن. همون موقع خاطرتون از ماه محرم بود، بنده اومد گفتم آقا طالبان رو بذارید کنار، این باید همینجا مدیریت بشه، با این نباید وارد درگیری شد. این طرح اوناست. نشد، برنامه پیش نرفت، الان بحث مهاجرین رو دارن داغ میکنن. این طرف توییت میزنن فلان میکنن. برای چی؟ شلوغ دارن میکنن. کلیپ های بیرون خواهد اومد، اتفاقاتی خواهد افتاد. آی مردم افغانستان، مردم ایران آگاه باشید. بحث مهاجرت باید درست و ساماندهی بشه. با اون حرفی بگید نیست. منم معتقدم درست حفظ حرمت شخصیت افراد به اندازه که توان اقتصادی، نیروی کار، هر چیزی که اندازه داره. همه دنیا همینه، همه دنیا همینه. اما بخشی از این، ببین، پس من نمیگم این از بیخ خراب است، مثل اینکه بگیم نه محسا امینی قصهش کلن نه بابا چیز اجتماعی بود، زمیناش بود، اینجا هست. اما نکتهش اینه که یهویی شروع کردن تو شبکه اجتماعی نه باید ایل کرد، بل کرد، فلان کرد، به همان کرد. حالا منتظر باشه یه گوشه یه کلیپی در بیاد، دارن مثلا خدای نکرد تعرضی صورت میگیره به یک نفر، خدای نکرد به ناموس یک نفر در صورت، بعد این آشوب درست بشه فلان. اجازه ندید. اون موقع است که افغانستان اینترنشنال و ایران اینترنشنال خواهند آمد وسط. این ماجرای مهسا، این ماجرای انقلاب جوکرها، جوکر جماعه در عراق، این ماجرایی که در فرانسه درست کردن. اونجا پلیس یه پسر نوجوانی رو گواهینامه ازش خواست، 17 سالش بود، نداشت، شلیک کرد کشتش، فردا ریخت بهم. چرا؟ چون آقای مکرون رفت سفر به چین، گفت ما حاضریم همکاری نظامی با چین داشته باشیم. غلط اضافه کرد بیرون از خواست آمریکا و گفت ما یه طرف، آمریکا یه طرف، چین هم یه طرف، یعنی خود اروپا رو کشید چی؟ کنار. غلط اضافه کرد دیگه، گونه تر از دهنش حرف زد. اینا همشون توله های آمریکا. آمریکا اراده بکنه آلمان باید بره خط تقدیم کنه دار ندارشو برید اوکراین، اونجا رم ریخ به هم. هوشیار باشید مردم. امروز وظیفه من و شما همینه، بدانیم، آگاه باشیم، مراقب باشید. ممکن مسئولین ما آگاه باشن، تصمیمات نسنجیده اقتصادی نگیرن و مردم هم حواسشون باشه، چه مردم ایران چه برادران خواهران عزیز افغانستانی. سر ماجرای مهاجرین دارم حالا اینجا، چون این منطقه هم میدونم مهاجر زیاد داره، دارم اینو عرض کنم. خدا آخر اوقات هممون رو ختم به خیر بکنه. آخر این ماجرام 100%، نه 99%، 100% به نفع ماست، به نفع جبهه مقاومت همید و پایان رژیم صهیونیستیه. تردید نکنید، به چشم خودتون انشالله خواهید دید و قدر قدرتی جبهه مقاومت رو در منطقه و جهان. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.